کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. درود بر شما ایزراعتی، ظهر شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، متشکرم. اجازه بدید که ادامه بدیم. من اول اینجا این استنگ رو بذارم که کسی نیاد برنامه‌مون رو قطع بکنه.
خواهش می‌کنم.
و ادامه بدم خوندن پینوکیو آدمک چوبی رو که دیگه فکر کنم فردا به پایان برسه. با اجازتون.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
رسیده بودیم به قسمت، من اجازه بفرمایید ببینم تا کجا خونده بودم پیدا کنم این رو.
تا هر جاش هم که خونده باشین، از هر جا شروع کنین جذاب و زیبا.
من معمولا چیز علامت میزنم، الان دارم نگاه میکنم ببینم. بله، چهارشنبه. خب، یک چند صفحه ای از بخش 33 سرنوشت خرها رو خوندیم، ادامه میدم با اجازه.
در خدمت شما هست.
متشکرم.
خواهش میکنم.
درازگوش رو دو پایش بلند شد و دور تا دور سن راه افتاد، اما آهسته گام بر میداشت. مدیر گفت حالا یورت ببرو. پینوکیو یورت برفت. مدیر گفت حالا چهار نعل برو. پینوکیو چهار نعل رفت. هنگامی که پینوکیو داشت بانند اسب عربی میدوید، مدیر نمایش دستش را تو هوا بلند کرد و تپانچه‌ای خالی کرد. به صدای تپانچه درازگوش بر زمین افتاد. همه گمان کردند تیر به او خورده و زخمی شده و او همچنان از سر جایش تکان نمی‌خورد و چون مرده افتاده بود. اما ناگهان در میان کف زدنهای پی در پی تماشاچیان، پینوکیو از جایش بلند شد و غفلتاً چشمش در بالکن به بانوی افتاد که گردنبندی زرین به گردن داشت که از میان آن گردنبند عکس یک پهلوان کچل آویزان بود. پینوکیو با خود گفت این عکس خود من است و آن بانو همان پری موآبی است. یک دفعه تا خواست فریاد بزند پری عزیز من اینجا هستم، که دید به جای حرف به عرعر افتاد و چنان عرعر کرد که تمام تماشاچی ها مخصوصا بچه ها زدند به خنده. مدیر نمایش برای اینکه به او بیاموزد در خدمت بزرگان جامعه باید ادب را مراعات کند، شلاقی نواخت سر پوزش. درازگوش بینوا با زبانش جای دردآلود شلاق را لیس زد، چون که سخت دردش آمده بود. اما این تازه چیزی نبود، بلکه آنچه به راستی دلش را سوزاند این بود که باز به بالکن نگاه کرد که با پری حرف بزند، دید جا تر است و بچه نیست. پری غیبش زده بود. جگر پهلوان کچل سوخت و اشکش سرازیر شد، اما کسی اشکهای او را ندید. حتی مدیر نمایش که پیوسته با شلاقش صدا در می آورد گریه او را ندید، چه که همان دم امر کرد حالا به بانوان و آقایان نشان بده که چقدر زیبا و پاکیزه از میان چنبر می پری. پینوکیو دو سه بار خواست از میان چنبر بپرد، اما تا می خواست از وسط آن بپرد یکه می خورد و واپس می کشید و ناچار از زیر چنبر رد می شد، تا اینکه دفعه آخر پرید ولی پایش به حلقه گرفت و سکندری خورد و به زمین افتاد و تا خواست پا شود دید نمی تواند، چون که پایش چلاق شده بود. پس به زحمت بردندش به طویله. پس از رفتن پینوکیو بچه ها فریاد زدند خره را بیاریدش تو، ما خره را می خواهیم، چون که براستی دلشان برای او که پایش چلاق شده بود سوخته بود. اما دیگر او را نیاوردند، زیرا که اصلا نمی توانست راه برود. روز دیگر دامپزشک که همان دکتر حیوانات است او را دید و گفت خر بیچاره دیگر پایش خوب نمی شود و برای همیشه چلاق خواهد ماند. پس مدیر نمایش به شاگرد مهتر گفت خر لنگ به چه دردمان می خورد؟ نانخور زیادی است، بردار ببرش میدان بفروشش. شاگرد مهتر که او را لنگان لنگان کشید و به میدان برد و آنجا به زودی یک مشتری برایش پیدا شد که از پسرک قیمت خر را پرسید. پسرک گفت 4 تومان. مشتری گفت کی خر لنگ را 4 تومان می خرد؟ اگر 5 ریال می دهی من می خرم. خیال نکن که تازه اگر می خرمش به دردم می خورد. من پوستش را می خواهم، چون راستی که پوست کلفتی دارد، میخواهم پوستش را بکنم بکشم رو دهل. شاگرد مهتر چون دید بیشتر او را نمیخرند و ارزش بیش از پنج ریال هم ندارد، پذیرفت و او را در برابر 5 ریال به مشتری فروخت. خریدار افسار پینوکیو را گرفت و بردش کنار دریا و سنگی به پا و بندی به گردنش بست و سر بند را به دست گرفت و حیوان را برد تو آب و یک جای گوت پیدا کرد و تو آب برقش کرد. پینوکیو به واسطه سنگی که به پایش بسته شده بود همان دم زیر آب رفت. آن مرد یک سر بند را در دست گرفت و کنار دریا نشست و چشم راه بود تا پینوکیو غرق بشود و وقتی که مرد او را بیرون بکشد و پوستش را بکند. 34 نهنگ. پس از 5 دقیقه که حیوان زیر آب ماند، آن مرد پیش خود اندیشید ناچار خرک تا کنون مرده، پس بکشمش و پوستش را بکنم و باش تبل درست کنم. پس آن مرد رسن را کشید تا اینکه عاقبت دید یک چیزی رو آب آمد، اما به جای خرک دید یک پهلوان کچل زنده مانند مارماهی رو آب می لولد. اول باور نکرد، خیال کرد دارد خواب می بیند، اما چون چشمان خود را مالید آهسته زیر لب گفت پس خرک چه شد؟ من هستم، من درازگوش هستم. پینوکیو این را گفت و خندید. مرد گفت تو؟ پینوکیو گفت ولی من. مرد گفت ای پس فطرت و حقه باز، مرا دست انداخته ای؟ پینوکیو گفت نه قربان، خلاف عرض نمی کنم، دست انداخته یعنی که من همان درازگوشم که به آبم انداختی. مرد پرسید پس چطور شد که به این شکل در آمدی؟ پینوکیو گفت شاید تأثیر آب شور است، چون که نمی دانم می دانی یا نه آب شور خیلی خاصیت دارد. مرد گفت مواظب حرفت باش، کم کم داری مرا از جا در میبری، اگر بخواهی مرا دست بیاندازی پدرت را در میآورم. پینوکیو گفت اگر راستش را میخواهی بگویم باید بند از من برداری. آن مرد که شوق وافر به شنیدن سرگذشت او داشت رسن را از گردنش باز کرد و پینوکیو هم که خود را یک بار دیگر چون پرنده از قفس رسته ای آزاد دید، پای قول خود ایستاد و رو زمین نشست و سرگذشت خر شدن و چلاق شدن خود را تا زمانی که آن مرد او را خریده بود برایش تعریف کرد. آن مرد سری به اندوه تکان داد و گفت حالا فهمیدم، حیف از آن 5 ریالی که به بهایت دادم، حالا پولم را از کی پس بگیرم؟ پینوکیو گفت ناامید مباش، هنوز بسیار خر در جهان باقی است، تا نادان در جهان هست افلس در نمی ماند. مرد گفت سرگذشتت همین بود یا باز هم هست؟ پینوکیو گفت چند کلمه دیگر هم هست که هنوز نگفتم، پس از آن که شما مرا خریدید و اینجا آوردید بکشید، چون کمی رحم در دلتان بود بهتر دیدید که مرا غرق کنید. البته از این مهربانی شما سپاس فراوان دارم. خلاصه اگر پری نرسیده بود کارم تمام بود و شما کار مرا می ساختی. مرد پرسید: گفتی پری؟ پری کیست؟ پینوکیو گفت: پری آبی موی مهربانی هست که در حق من مادری بسیار کرده. این پری تا دید من دارم غرق می شوم، یک گله ماهی فرستاد آمدند و کالبد خری مرا خوردند. کاش بودی و می دیدی که چگونه دلپی می خوردند. من به چشم خودم دیدم که ماهی ها از بچه های دله هم دله تر بودند. وقتی گوشت ها را خوردند رسید به استخوان که البته همان چوب تن من بود، چون که تن من از چوب درست شده. وقتی دندانشان به چوب خورد بدشان آمد و زیر دلشان زد و رفتند. بعد جنس ها از هم تشکر هم نکردند. در همین بین شما مرا بالا کشیدید و حالا هم در خدمت سرکار هستم. آن مرد با خشم فریاد زد: تو خیال میکنی من این پرت و پلاهای تو را باور کردم؟ من پول بهایت دادم و باید 5 ریالم را در بیاورم. یالا راه بیفت برویم بازار، جای هیزم بفروشم. بسیار خوب، به درد همین کار هم میخورم. پینوکیو این را گفت و از همانجا شیرجه رفت تو دریا و چون مار ماهی شناکنان از کرانه دور شد و داد زد: خدا نگهدار آقای پوست خرکن، یک سر تبلت را که پوستش کشیدی، حالا اگر خواستی یک سر دیگرش را هم پوست بیاندازی باز هم در خدمت حاضرم. راستی اگر هیزم هم خواستی مرا فراموش نکن. از کرانه کاملا دور شد و دیگر چشم او را نمی دید. تو آب برای خودش ورجه ورجه می کرد و آب بازی می کرد. مانند ماهی می پرید و مانند ماهی می پرید بالا و می رفت زیر آب. همینطور که داشت تو آب بازی می کرد از دور کوه سفیدی را در میان دریا به نظر در آورد. کله این کوه که مانند مرمر می درخشید یک بزبز قندی قشنگ برای خودش ایستاده بود. بزک تا پینوکیو را دید بعبع کنان به سوی او اشاره کرد که نزدیک او برود. حرکات بزک دوستانه بود. چیز عجیبی که جلب توجه پینوکیو را کرد این بود که دید موهای تن بزک مانند بزهای دیگر سفید یا سیاه و یا زرد نبود، بلکه موهایش آبی بود، درست مانند موهای سر پری مو آبی. پینوکیو با دلهره و تپش قلب به سوی بزک شنا کرد و داشت کم کم به او نزدیک می شد که ناگهان دید از زیر آب کله بزرگ یک افریت دریایی جلوش بیرون آمد. دهنش مانند غار بزرگی باز بود و سرج دندان گرازی از تو دهنش بیرون زده بود که آدم از دیدن آن زهره ترک می شد. این همان نهنگ بود. پینوکیو از دیدن نهنگ از ترس داشت دل از حلقش بالا می آمد. تا خواست جا خالی بدهد و جیم بشود دید نهنگ با دهن باز و دندانهای تیز مانند طوفان مرگ به سوی او پیش می آید. بزک بعبع کنان گفت: زود باش خودت را به من برسان. پینوکیو بر سرعت خود افزود و تند تند شنا می کرد. باز بزک گفت: اگر نشتابی و خودت را به من نرسانی لقمه چپش خواهی شد. پینوکیو از جلو و نهنگ از دنبالش مانند برق به سوی صخره‌ای که بزک روش بود می آمدند. پینوکیو رسید پای صخره و بز آمد جلو و خواست با دو دستش را از آب بیرون بکشد که ناگاه نهنگ رسید و او را مانند زرده تخم مرغ نیم بندی هرت کشید. پینوکیو چنان با شدت از گلوی نهنگ گذشت و تو شکم او افتاد که تا یک ربع ساعت بیهوش بود. چون به هوش آمد نخست ندانست کجاست. دوروبرش خیلی تاریک بود. انقدر تاریک بود که خیال میکرد کلش را تو خمره مرکب فرو کرده. گوشش را باز کرد شاید صدایی بشنود، اما هیچ صدایی نمی آمد. ولی باد سختی تو سر و صورتش می خورد. اول ندانست باد از کجاست، اما به زودی دانست که باد از ششهای نهنگ است. تا ندانسته بود که در شکم نهنگ گیر افتاده، هنوز دل و زهره خود را نگه داشته بود، اما چون یقین حاصل کرد که فرار از آنجا میسر نیست، به گریه و زاری افتاد و فریاد امانش به آسمان رسید. صدایی خشن گفت: چه خبر است؟ تو کی هستی؟ پینوکیو که بسیار ترسیده بود پاسخ داد: شما کی هستی؟ صدا گفت: من یک ماهی بیچاره که با تو با هم در شکم این جانور افتادیم. تو چگونه ماهی هستی؟ پینوکیو گفت: من ماهی نیستم، پهلوان کچلم. ماهی گفت: اگر ماهی نیستی پس چرا تو را خورد؟ پینوکیو گفت: نمیدانم، من که نمیخواستم او بخوردم. حالا بگو ببینم در این تاریکی چه باید کرد؟ ماهی گفت: باید تسلیم قضا و قدر شویم، صبر کنیم تا این جانور ما را هضم کند. پینوکیو گفت: چرا تسلیم قضا بشویم؟ من نمیخواهم او مرا هضم کند. ماهی گفت: من هم نمیخواهم، اما راستش را بخواهی من این گونه مردن را ترجیح میدهم به اینکه آدمها مرا در روغن سرخ کنند و بعد سر سفره با سرکه بخورند. پینوکیو گفت: چقدر یاوه میگویی. ماهی گفت: این عقیده من است و میدانی که عقیده دیگران را باید محترم شمرد. پینوکیو گفت: بسیار خوب، اما اگر عقیده مرا بخواهی این است که من دلم میخواهد فوری از این تنگنا بیرون بروم و جانم را خلاص کنم. ماهی گفت: اگر بتوانی فرار کنی بد نیست. پینوکیو گفت: تو میدانی درازی هیکل این نهنگ چقدر است؟ ماهی گفت: تقریبا 2 کیلومتر درازیش است، البته به غیر از دومش. هنگامی که داشتند با هم گفتگو می کردند، پینوکیو دید از دور روشنایی ضعیفی سوسو می زند. پس از ماهی پرسید: این روشنایی از کجاست؟ ماهی گفت: شاید یکی از همسفران بینوای ماست که او هم در انتظار هضم شدن به سر می برد. پینوکیو گفت: من می روم ببینم نور از کجاست، شاید ماهی کهنکاری باشد که بتواند راه بیرون شدن را به ما بنمایاند. ماهی گفت: خدا به همراهت. پینوکیو گفت: خدا نگهدار. ماهی پرسید: کی دیگر همدیگر را ببینیم؟ پینوکیو گفت: خدا میداند، مهم نیست، هر وقت دیدیم دیدیم، ندیدیم هم ندید. 35 ژپتو در خانه ای شگفت‌انگیز. پینوکیو به دوست خود خدا نگهدار گفت و در تاریکی به راه افتاد. راست راست با گام‌های شمرده تو شکم نهنگ به سوی روشنایی ضعیف پیش می‌رفت. همچنان که می‌رفت پایش در جوی کوچکی از آب روغن لغزنده ای فرو رفت که بوی ماهی سرخ کرده از آن بلند بود. گویی نهنگ پس از یک روزه 40 روزه خود را برای افطاری شاهانه حاضر می کرد. هرچه پیشتر می رفت روشنایی چراغ بیشتر می شد تا اینکه به چراغ رسید. از آنچه دید دهانش از تعجب باز ماند. دید میزی است و سفره‌ای بر آن چیده و شمعی روشن به جای شمعدان بر بطری سبزی نهاده و پیرمردی کوچک اندام با موهای سفید کنار آن نشسته و می‌خواهد از چند تا ماهی کوچک برای خود خوراک درست کند. این پیرمرد همان ژپتو پدر پینوکیو بود و پینوکیو از دیدن او چنان دست و پای خود را گم کرده بود که نمی‌دانست از شادی بخندد یا از غم گریه کند. پس بی اختیار ناله‌ای کرد و خود را به شدت در آغوش پیرمرد انداخت و دست‌ها را به دور گردن او حلقه کرد و با گریه گفت: ای پدر عزیزم، عاقبت تو را یافتم، دیگر ولت نمی کنم، دیگر تا آخر عمرم همراهت خواهم بود. پیر مرد هم ذوق‌کنان می گفت: نمی دانم به بیداری می بینم یا به خواب، این خودش است، همان پینوکیوی عزیز من است. پینوکیو گفت: البته خودش است، غیر از خودش چی ممکن است باشد؟ حالا بگو ببینم مرا بخشیده ای یا نه. ای پدر عزیز، تو چقدر خوبی. اگر بدانی از آن روز که رخت‌هایت را به خاطر من فروختی که برایم کتاب بخری تا کنون چه رنج ها دیده و چه ستم ها کشیدم. آنگاه پینوکیو سرگذشت خود را از آغاز تا انجام بی کم و زیاد برای ژپتو گفت. ژپتو نیز سرگذشت خود را گفت که چگونه زورقش گرفتار طوفان شد و چسان این نهنگ او را مانند حلوا قورت داده بود. پینوکیو از پدرش پرسید: چند وقت از شما اینجا هستید؟ ژپتو گفت: 2 سال است اینجا هستم، اما گویی 2 قرن بوده. پینوکیو گفت: در این 2 سال چگونه زندگی کرده اید؟ شمع و کبریت را از کجا آورده اید؟ ژپتو گفت: بشنو که چون باد کشتی مرا غرق کرد، یک کشتی بزرگ بازرگانی را نیز غرق ساخت. ملوانان کشتی نجات یافتند، اما کشتی آنها به ته دریا رفت و این ماهی دله شکمو آن کشتی را بلعید. پینوکیو گفت: چطور؟ نفهمیدم. گفتید نهنگ کشتی درسته را بلعید؟ خیلی عجیب است. ژپتو گفت: بله، کشتی را درسته بلعید و یک لقمه چپش کرد و فکر این را هم نکرد که دکل بزرگان مانند خلالی میان دندانهایش گیر کرده است. ولی خوشبختانه کشتی پر بود از قوطی‌های کنسرو گوشت و نان شیرینی و نان برشته و بطری‌های پر از شراب و مویز و پنیر و قهوه و قند و شمع و کبریت و خیلی چیزهای دیگر که در زندگی به آنها نیازمندی. و من در این 2 سال با این نعمت‌های خداداد زندگی کردم، ولی بدبختانه امروز روز آخر ذخیره من است و دیگر چیزی در انبار نمانده و همین شمع را هم که می‌بینی آخرین شمع من است. پینوکیو پرسید: وقتی که خاموش شد چه می‌کنی؟ ژپتو گفت: باید در تاریکی به سر ببریم. پینوکیو گفت: پس نباید فرصت را از دست داد و باید هر چه زودتر از اینجا فرار کنیم. ژپتو گفت: فرار؟ کجا؟ پینوکیو گفت: باید از حلقوم این نهنگ به در آییم و خود را در دریا بیفکنیم. ژپتو گفت: فکر خوبی است، اما من شنا کردن نمی دانم. پینوکیو گفت: عیبی ندارد، شما به پشت من بنشینید، چون که من شناگر خوبی هستم و شما را سالم به خشکی می رسانم. ژپتو گفت: عجب حرفایی می زنی فرزند، خیال می کنی تو آدمک چوبی که نصف من هستی می توانی مرا روی دوش خودت بنشانی و آن همه راه را شنا کنی؟ پینوکیو گفت: کاری ندارد، امتحان می کنیم. گذشته از این، اگر بناست بمیریم، دست کم هر دو با همیم. پینوکیو این را گفت و جست و شمع را برداشت و گفت: حالا شما نترسید و دنبال من بیایید. پس از زمانی دراز شکم نهنگ را پیمودند و چون به گلویش رسیدند ایستادند نقشه بکشند که چگونه از تنگنای گلویش بگذرند. اما چون نهنگ پیر و شکسته شده بود و سینه و قلبش خراب بود، وقتی که میخوابید دهانش باز میماند. پس پینوکیو سر کشید و از لای شکاف مری او آسمان نیلگون و مهتاب زیبایی که بیرون دهان سترگ او گسترده بود تماشا کرد و سپس آهسته به پدرش گفت: اکنون وقتش است. نهنگ چون جانوری که سراسر زمستان در خواب است خوابیده و بیدار بشو نیست. دریا آرام و هوا روشن است. دنبال من بیایید تا جان سالم به در بریم. پس فوری از لوله مری نهنگ بیرون آمدند و به بیخ حلق او رسیدند و آنجا توکپا توکپا از روی زبان پت و پهن او که چون مزرعه بزرگی بود رد شدند. اما تا آمدند از لای دندانهایش شیرجه بروند تو آب، ناگهان نهنگ عطسه وحشتناکی زد و باد عطسه آن دو را پیچاند و برد و برد و انداخت در ته شکم نهنگ، همان جایی که اول بودند. باد هم شمعشان را خاموش کرد و هر دو در تاریکی مه ماندند. پینوکیو که کم کم داشت نگران می شد پرسید: حالا چه کنیم؟ پیرمرد با یأس گفت: دیگر کارمان ساخته است. پینوکیو گفت: پدر مایوس نباشید، دست مرا بگیرید و مواظب باشید لیز نخورید، زیر پای من سر است. ژپتو پرسید: مرا کجا میبری؟ پینوکیو گفت: هر جور است باید برویم، با من بیایید و نترسید. باز حرکت کردند. پینوکیو دست پیرمرد را گرفته رفتند و رفتند تا از معده جانور گذشتند و به مری او رسیدند. سپس با احتیاط از روی زبان او گذشتند و از سرشت دندان هم بالا رفتند. پیش از این که خواستند تو آب شیرجه بروند، پینوکیو به پدر گفت: حالا بیایید پشت من سوار شوید، دستهایتان را قرص و قایم دور گردنم حلقه کنید و دیگر باقیش با من، کارتان نباشد. ژپتو چنان کرد و پینوکیو دلیرانه خود را به آب افکند و شنا کرد. ماه با شکوه تمام نور پاشی می کرد، دریا آرام بود و نهنگ چنان در خواب فرو رفته بود که صدای توپ هم او را بیدار نمی کرد. 36. دوستان دیرین. ژپتو قلمدوش پینوکیو شده بود و پینوکیو داشت با سرعت تمام شنا می کرد که زود به خشکی برسند. پای پیرمرد تو آب بود و باقی تنش بیرون. ناگهان پینوکیو دید پیرمرد دارد می لرزد. معلوم نبود از سرماست یا از ترس، شاید از هر دو بود، اما پینوکیو پنداشت پدرش از ترس به خود می لرزد. پس به او گفت: پدر جان دل داشته باش، به زودی به خشکی خواهیم رسید. پیرمرد که هر زمان بر تشویشش می افزود و پیوسته نگاه پر جستجویش افق را می نگریست گفت: فرزند، پس این ساحل نجات کجاست؟ من که هر چه می نگرم جز دریا و آسمان چیزی را نمی بینم. پینوکیو گفت: عوضش من می بینم. شما که می دانید من به گربه می مانم، هنگام شب و روز یکسان می بینم. بیچاره پینوکیو وانمود می کرد که روزنه امیدی باقی است، اما برعکس خودش هم رفته رفته ناامید شده بود، خسته و وامانده شده بود و به زحمت داشت نفس می کشید. نای حرکت را نداشت و از خشکی هم خبری نبود. تا نفس داشت شنا کرد و چون از نفس شد رو کرد به پدرش و گفت: پدر کمک کن که داریم غرق می شوید. پدر و پسر داشتند کم کم زیر آب می رفتند که ناگهان صدای خشنی به گوششان رسید که می گفت: کیست که دارد غرق می شود؟ پینوکیو گفت: من و پدر بیچاره ناتوانم. صدا گفت: این صدا به گوشم آشناست، تو پینوکیو نیستی؟ پینوکیو گفت: چرا، خودمم. صدا گفت: من همان ماهی همسفر تو هستم که با هم تو شکم نهنگ گیر افتاده بودیم. پینوکیو پرسید: تو بگو چگونه فرار کردی؟ ماهی گفت: من هم دستور تو را اجرا کردم، در واقع راه را تو به من نشان دادی و پس از فرار تو من هم فرار کردم. پینوکیو گفت: چه به موقع رسیدی دوست عزیزم، بیا جان بچه هایت به ما کمک کن که سخت در تنگنا گیر کرده ایم و به کمک تو نیازمندیم. ماهی گفت: با کمال میل، بیایید دستتان را بگیرید به دمم تا شما را بکشم به کرانه. ژپتو و پینوکیو هر دو بی این که فرصت را از دست بدهند دست به کار شدند و به جای اینکه دم ماهی را بگیرند دیدند که اگر پشت او سوار شوند راحت تر است. سوارش شدند و پینوکیو همین که سوار شد از ماهی پرسید نکند ما دوتایی سنگین باشیم. این ماهی مهربان و نیرومند که به قدر گوساله دو ساله ای بود با ادب جواب داد سنگین؟ هرگز، مثل این است که دوتا گوش ماهی کوچک بر پشت خود داشته باشم. خب آقای حمید، وقتمون مثل این که تموم شد.
بله در خدمت شما هستیم.
اجازه بدید که من بقیه کتاب رو که در واقع کمتر از 20 صفحه است، بله، و دیگه فردا به پایان میرسه، یعنی این بخش 36 بود، بله، این تموم بشه، بخش 36 که تموم بشه، بخش آخرش آدم شد رو دیگه فردا بخونم و این کتاب پینوکیو رو به پایان برسونم.
به سلامتی، به امید خدا. دست
خیلی
شما درد نکنه.
روز شما و شنوندگان عزیز هم خوش باشه تا فردا.
روز شما هم بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدار.